أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صبرك وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عنوان درس ما مقایسه احادیث شیعه و اهل سنت بود و ما از ابواب گوناگون از روایات شیعه و اهل سنت را میخونیم و مقایسه میکنیم. الان در دو سه جلسه اخیر آمدیم روایاتی را که در باب مسکرات وارد شده و گفتیم روایات باب مسکرات وحدت رویه دارن، یعنی تمام این روایات منقول شیعه و اهل سنت مسکرات را حرام میدونن. اما علمای عراق، یعنی علمای اهل رأی و اجتهاد و قیاس و استحسان، مدرسه در مقابل مدرسه حدیث، یعنی اهل حجاز، معتقدند که از مسکرات اون چی که قلیلش باشه و کمش باشه حرام نیست. ما ادله اهل حجاز رو خوندیم، یعنی ادله شیعه رو خوندیم، روایاتش رو قبلا نقل کردیم، روایات اهل مدینه رو هم، مالک و علمای حنابلا رو هم خوندیم که دو تا دلیل داشتن برای حرمت کل مسکرن، چه قلیل باشه چه کثیر، یکی از جهت روایات و یکی هم از جهت استدلال لغوی. اما حالا ببینیم که علمای عراق چی میگن. علمای عراق کیا بودن؟ گفتیم ابراهیم نخعی که از تابعین هست، سفیان ثوری، ابن ابی لیلا، شریک، ابن شبرمه، ابو حنیفه و سایر فقهای کوفیین و اکثر علمای بصره، یعنی علمای عراق در کل. اینا معتقدن که اگر خمر باشه قلیل و کثیرش یک قطرش هم حرامه، اما اگر نبیزهای سایر میوه ها باشه، از هر چیزی باشه، از گندم باشه، از جو باشه، حتی اون چه که حرامه اینه که مست کننده باشه، اما اگر کمی باشد که مست کننده نباشد حرام نیست. حالا ببینیم دلیل کوفیون و عراقیون چی هست. بازم برمیگردیم به همون کتاب بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی، در اونجا ادله اهل عراق را هم نقل کرده. البته دوستان اگر به کتاب المحلای ابن حزم مراجعه کنن، المحلای ابن حزم قبلا هم یاد کردم گفتم پر حدیث ترین کتاب فقهی اهل سنت، منتها ابن حزم سنی نیست، ابن حزم ظاهری مذهبه، یعنی پیرو مذهب داوود ابن علی ابن خلف اصفهانی است و کتاب المحلای او بسیار پر حدیثه. اهل اندلس بوده، همونطور که ابن رشد هم اهل اندلسه. اینا از علمای مغاربه حساب میشن، علمای مالکی و ظاهری اهل اندلس. حالا ببینیم دلیل کوفیون بر این که آمدن گفتن از این انبزه و نبیزها اگر کم باشه حرام نیست، دلیلشون چیه؟ فانهم تمسکوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالی، اینا به ظاهر قول خداوند متعال تمسک کردن، گفتن نگاه کنید خداوند در آیه شریفه سوره نحل وقتی که درباره میوه ها صحبت میکنه میفرماید و من ثمرات نخیل، نخیل جمع کلمه نخله بر وزن فعیل، ثمرات جمع کلمه ثمره، میوه های درخت های خرما، ول اعناب، اعناب جمع کلمه عنب، و من ثمرات نخیل ول اعناب تتخذون منه سکرا، میگیرید شما از این در واقع ثمرات نخیل و اعناب سکرا، چیزی که موجب سکران میشه، و رزقن حسنا، و رزق حسنی را. خب اینجا مفعولون به تتخذون کلمه سکران هست و رزقن حسنا عطف برگویه. ببینید این در واقع آیه شریفه را چطور در احتجاج کردن؟ گفتن آیه شریفه کلمه سکر را آورده و سکر یعنی مسکر. اگر واقعا محرم العین می بود، یعنی ذاتش حرام می بود، باید خداوند متعال او رو رزق حسن نمی نامید. الان آیه شریفه میگه شما از ثمرات نخیل خرماها و از ثمرات انگورها چیزی رو میگیرید که سکر و رزق حسنه. خب رزق حسن عطف بر سکر دیگه. اون حاصل درختای خرما، حاصل درختای انگور رزق حسن میشه. اگر واقعا عینش حرام میبود رزق حسن حساب نمیشد. پس مدعی شدن که اگر لوکان محرم العین لما سماه الله رزقا حسنا، پس معلوم میشه در مورد نبیزه هایی که از انگور و از میوه های دیگه خرما و غیر ذالک گرفته میشه به اینها عینش حرام نیست. اونی که عین حرامه فقط خمره، بلذا قلیل و کثیر خمر حرامه. و آیه شریف هم داره انما بله انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان. پس ببینید اینا حرمت را روی صفت بردن و به همین جهت معتقد شدن که اگر چنانچه مسکر باشد نبیزها حرامه، اما اگر مسکر نباشه حرام نیست. این اولا به آیه تمسک کردن. و اما آثاری که در این باب اونها اعتماد کردن، ببینیم فمن اشهرها عنده، مشهورترین روایتی که استشهاد کردن علمای عراق یعنی مثل ابو حنیفه و دیگران، روایتی است که از ابی عون ثقفی نقل شده، عن عبدالله ابن شداد عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال حرمت الخمر لعینها. این تعبیر دیگه تفصیل میده در واقع، یعنی همون ادعای ابو حنیفه را خوب میرسونه. خمر چرا حرام شده؟ لعینها، به خاطر ذاتش. و سکر من غیرها، اما بقیه مسکرات به خاطر سکرش حرام شده. و قالوا هذا نص، اتفاقا در مقصد اونها نص هم هست که لا یحتمل التعبیر، دیگه نمیشه درش تصرف کرد. این روایت در کتاب سنن نسائی که ما بیشتر بهش تکیه داریم جلد 8 صفحه 321 آمده، در سنن دارقطنی جلد 4 صفحه 256 آمده. و این عبارتی هم که علمای احناف آمدن این روایت رو نص گرفتن، عبارتی است که تحاوی یکی از علمای اهل سنت حنفی در قرن 4 یک کتابی داره در باب فقه الحدیث به نام معانی الآثار. در معانی الآثار جلد 4 صفحه 214 این حدیث رو توضیح داده. در واقع اسم کتاب شرح معانی الآثار، میگه قالو هذا نص، علمای احناف گفتن این نص و احتمال تعبیر نداره. خب علمای حجاز هم میگن درسته که نص، اما اونا آمدن از نظر سندی توش خدشه کردن. چرا؟ چون این روایت از نظر نقل یک نقل دیگه هم داره، یعنی برخی از راویان آمدن جور دیگه نقل کردن، ولذا در سند ابی عون ثقفی عن عبدالله ابن شداد گفتن ممکن اینا تسامح کرده باشن، چون بعضی از راویان این روایت رو اینطوری نقل کردن حرمت الخمر لعینها و سکر من غیرها، نه 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 و المسکر من غیرها. خب اگر المسکر باشه که المسکر دیگه معروفه، الش ال جنسه، مسکر صیغه اسم فاعل از باب افعال، یعنی هر چیزی که مسکر باشه دیگه. و بین قلیل و کثیر تفصیل ندادن. این یک روایت. روایت دیگری که باز اهل عراق تمسک کردن حدیث شریک ام سماک ابن حرب. خب این شریک خودش یکی از فقهای عراق دیگه و هم پیمان ابو حنیفه هست. ام سماک ابن حرب به اسنادی ان ابی بردت ابن نیار قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی کنت نهیتکم ان الشراب. کنت نهیتکم یعنی من قبلا اینطوری بود، کنت انی من بودم که نهیتکم شما را نهی میکردم از شراب در اوعیه. اوعیه جمع وعا، وعا یعنی ضرب. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود ان هذه القلوب اوعیه
فخیرها اوعاها، این قلب ها ظرفه و بهترین این ظرف ها اونیست که بیشتر جا داره، جا میگیره، وسیع تره. انی کنتو نهیتکم ان شراب فی الاوعیه، از شراب در اوعیه شما را نهی میکردم. فشربو فی ما بدالکم، بنوشید در اون چه که برای شما آشکار شد. ولا تسکرو، اما مست نشید. ببینید این روایت را در واقع میگه که پیغمبر اکرم، حالا این انی کنتو اگر مجال بشه روایتش رو خواهیم خون که پیغمبر اکرم در مسجد بودن و شاید خوندیمش در روایات شیعه خوندیمش که پیغمبر اکرم وقتی آیه شراب آمد دستور داد ظرفهایی را که شراب توش بود آوردن و همه را ریختن، حضرت اونها را القا کرد یعنی چپه کرد و تمام اون مشروبات را ریخت. میگه من قبلا شما را از شراب در اوعیه یعنی اون شرابی که تو ظرفها آماده کرده بودید نهی کردم، اما الان به شما میگم فقط مسکرات را نخورید، بقیه شرابها دیگه ایبی نداره. این روایت را خرجها الطحاوی، طحاوی گفتم یکی از علمای بزرگ احناف در قرن پنجمه و بلکه در قرن چهارم، کتابی داره به نام شرح معانی الاثار، اونجا این روایت را آورده. و روا ان ابن عباد ابن مسعود، از عبدالله ابن مسعود هم باز روایت دیگری نقل کردن که انهو قال، خب اهل سنت روایات صحابه را یعنی قول صحابه را هم حجت میدونن، مثل این که قول پیغمبر را حجت میدونن. مثلا در جلسات گذشته گفتیم که خیلی تا 3 سال از دوره خلافت خلیفه دوم که گذشت 3 طلاق 1 طلاق حساب میشد، اما خلیفه ثانی آمد گفت مردم را بر همون جوری که خودشون میخوان باقی بگذارید، 3 طلاق 3 طلاق حساب بشه. ببینید مردم هم پذیرفتن، چرا؟ چون قول صحابه را که انه سنت میدونستن. یا مثلا نماز تراویح، نوافل را به جماعت نمیشود خوند، این فتوای اجماعی فقهای شیعه است. اما دوره پیامبر، دوره خلیفه اول، مدتی از خلیفه دوره خلیفه دوم نمازهای مستحبی را به فرادا میخوندن. اما یک شب خلیفه وارد مسجد شد، گفت چرا اینا اینطوری عقب و جلو هستن بی نظم؟ گفتن آقا نماز نافله میخونن. خلیفه گفت چرا با جماعت نمیخونید، صف ببندید، صف و درست حسابی با هم کنار هم قرار بگیرید. ابو سعید خدری که از صحابه بود حاضر بود، گفت تو امام جماعت بشو تا به تو اقتدا کنه. او گفت آقا این بدعت در زمان رسول خدا نبوده، این روایت رو گفتیم در خود صحیح بخاری نقل شده. اما خلیفه گفت بدعتون منی عمت البدع، نوعی هست بدعته، ولی چه خوب بدعت خوبیست. ببینید چرا قول خلیفه را در واقع حجت می دونستن، چرا به قول خلیفه عکس کردن؟ یا نماز را پیغمبر اکرم در سفر قصر می خوند، اما خلیفه سوم وقتی به منا آمد، به عرفات آمد، نماز را تمام خواند. آیت الله آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب الانصاف روایاتش را نقل می کنه که تا دوره خلیفه سوم مردم در سفر نمازشون را قصر می خوندن، ولی بعد یهو خلیفه تمام خوند و مردم هم تمام خوندن. چرا اینطوری میشه؟ اینا همون مواردی است که مرحوم علامه شرف الدین عاملی رحمت الله علیه در کتاب النص و الاجتهاد جمع آوریش کرده. و یک عالم شیعه تفکرش اینه که صحابی حق نداره در مقابل پیغمبر اکرم اجتهاد کنه، همونطور که ما عبارتهایی را از محمد ابن العلی شوکانی، عبارتهایی از صنعانی شارح کتاب بلوغ المرام و دیگر علما خوندیم که اینا آمدن عمل خلیفه را توجیه کردن که چرا همچی فتوای خلیفه داد. اما مهمترین حرف اینه که نگاه عالم شیعه اینه که این اجتهاد در مقابل نصه، اما نگاه علمای اهل سنتی نیست، میگن صحابه قولشون حجته، همونطور که قول پیغمبر حجته، و بلکه اصلا قول صحابه را آمدن به عنوان ناسخ قول پیغمبر اکرم شمردن. که صنعانی نقل کردیم گفت که نه ما نسخ نمیتونیم بپذیریم. محمد ابن علی شوکانی قبول نکرد که نسخ باشه. چرا؟ چون گفت اگر نسخ میبود خلیفه میگفت که این نسخه.
پس معلوم میشه این رأی خلیفه هست. لذا اونجا یک عبارتی رو نقل کردیم از بعضی بزرگان اهل سنت، گفت فقها چیزی رو روایت میکنن، ببخشید محدثان چیزی رو روایت میکنن و فقها کارشون چیز دیگری هست، فتوای خودشون رو بینن. فقها دارن بحث میکنن از فتاوی فقها و اصلا به منقولات از رسول خدا کاری ندارن و محدثان در مقابلش چیز دیگری رو نقل میکنن. ببینید از عبدالله ابن مسعود رقل شده، روایت رو داشتم میخوندم، که او انهو قال شهدت تحریم النبیذ کما شهدتم ثم شهدت تحلیله فحفظت و نسیت. میگه من شاهد بودم تحریم نبیذ را همونطور که شما شاهد بودید، ثم شهدت تحلیله، بعد من شاهد بودم تحلیلش را، یعنی نسخ شد. در واقع عبدالله ابن عباس میگه اول حکمی که از رایی خداوند متعال و پیامبر اکرم صادر شد این که تمام مسکرات حرام است، بعد حکمی که از نهی پیغمبر آمد این بود که در مورد خمر حرامه اما در مورد نبیذ حرام نیست. میگه شهد تو تحریم النبیذ، من شاهد تحریم نبیذ بودم، کما شهد تو ثم شهد تو تحلیله، بعد من شاهد بودم حلیت اون را که پیغمبر اکرم فرمود، فحفظتو من حفظش کردم و نسیتو ولی شما او را فراموش کردی. این روایت را ابن رشد نقل میکنه، اما در پاورقی نوشته قال القماری. گفتیم قماری یکی از دانشمندان اهل سنته که تقریبا 100 سال پیش هم زندگی میکرده. او در اون کتابی که داره به نام الهدایه فی شرح احادیث البدایه در جلد 6 صفحه 331 میگه که ما همچین روایتی رو از عبدالله ابن مسعود نشنیدیم و ندیدیم در جایی، بلکه اونی که ابن ماجه و ابن حبان بستی در کتاب صحیح خودش نقل میکنن اینه که پیغمبر اکرم فرمود انی نهیتکم ان نبذل اوعیه، من شما رو نهی میکنم از این که تو ظرف ها دیگه نبیز بندازید. علاوه ان وعاء لا يحرم شيئا، ظرف چیزی رو حرام نمیکنه که شما تو خمره نبیز بندازید، و کل مسکرن حرام، اونی که حرامه در واقع مسکره، در واقع هر مسکری حرامه. خیلی خوب، روایت دیگری که باز علمای عراق تمسک کردن به او و روو عن ابی موسی، از ابو موسی اشعری روایت کردن، قال بعثنی رسول الله، رسول خدا مرا فرستاد و معاذ الی یمن، من و معاذ را به سوی یمن فرستاد. فقلنا یا رسول الله ان بها شرابین یصنعان من البر و الشعیر، در یمن دو تا شراب وجود داره که این دو تا شراب از بر یعنی گندم و شعیر یعنی جو ساخته میشه. احدهما یقال له مزر، اونی که از گندم ساخته میشه بهش مزر میگن، و اونی که از جو ساخته میشه یقال له البیتع. حالا کلمه بیت من تو جلسه قبل یادم رفته بود، اینجا معنا کرده یعنی از جو ساخته میشه. فما نشرب، چی بنوشیم، کدوم یکی حلاله حرامه؟ فقال علیه السلام، پیغمبر اکرم فرمودن اشربا ولا تسکرا، بخورید ولی مست نشید، ولا تسکرا به صیغه ثلاثی مجرد لازم، اشربا بنوشید ولا تسکرا، اما او قد ننوشید که مست بشید. خب اینم یکی از روایاتی است که علمای عراق تمسک کرد، و این روایت را هم باز تحاوی که یکی از علمای احنافه، همش میگم احناف برای که سردستی این گروه استاد ابو حنیفه، ابراهیم نخعی و خود ابو حنیفه هست دیگه، اینا بزرگان اهل سنت احناف، بیشترین اتباع را در جهان اسلام الان ابو حنیفه داره. خرجه التحاوی، تحاوی این روایت را در شرح و معانی الآثار آورده، و روایات دیگری هم در واقع اینها علمای عراق تمسک کردن که این روایات دلالت بر این داره که حتما اونی که مسکر یعنی در واقع حرام شده و و پیامبر اکرم در مورد نبیزها حرام کرده، نه درباره عرض خدمت شریف با سعادت شما درباره خمر. اونی که حرام کرده پیامبر اکرم زمانی است که در واقع مسکر باشه، اما اگر نبیزی بود که مسکر نبود اونجا در واقع حرام نیست. یک مسئله دیگری هم که احناف دارن اینه که آیا ظرف ها هم فرق میکنه یا نه؟ بله، ظرف هم دخالت داره در تهیه، در تهیه نبیز، یا ظرف دیگه دخالت نداره. بله، روایاتی رو نقل کردن، این روایت بله اشاره به اونه. کنت نهیتکم، پیغمبر اکرم فرمود من شما رو نهی کردم، انتن بذو فی الدبا، این که در دبا هنتم و نقیر و المزفت، اینا ظاهرن ظروف مخصوصی بوده، من شما را نهی کردم که تو اینها نبیز بندازید. فنتبزو، الان برید نبیز بندازید. ولا حل مسکرا، اونی که من حلال حرام میدونم مسکره در واقع. اینم از همون روایاتیست که تحاوی نقل میکنه، جلد 4 صفحه 228. ابی سعید خدری مالک ابن انس در کتاب موطع نقل کرده، در کتاب موطع نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود کنت نهیتکم عن الانتباذ، من شما را از نبیز انداختم. انتبذ انتباذ یعنی نبیز انداختم. فانتبذوا، الان انتباذ کنید. این فانتبذوا صیغه امر بعد از نهیه، صیغه امر بعد از نهی علمای علم اصول گفتن دلالت بر اباحه میکنه، دلالت بر وجوب نمیکنه. کنت نهیتکم عن الانتباس، من قبلا شما را از نبیز انداختن من میکردم. فانتبذوا، الان برید انتباس کنید. و کل مسکرن حرام، هر مسکری حرامه، نبیز که حرام نیست در واقع. یعنی این روایات دلالت بر این میکنه که احناف میخوان بگن اول، همونطور که عبدالله ابن مسعود عبارتش به صراحت دلالت داشت، در واقع میخوان بگن اگر نبیز اول حرامم شده باشه بعد حلال شده. این روایتی که مالک نقل میکنه در موطع، بله، در عین حال این که این روایت موطع مالک نقل کرده اما به نفع در واقع علمای احناف ازش استفاده کردن. علمای احناف، ببینید کنت نهیتکم عن الانتباذ، فانتبذوا، فانتبذوا صیغه امر و دال بر اباحه، مثل اون روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده کنت نهیتکم عن زیارت القبور، مرحوم شهید ثانی این روایت را به عنوان مثال برای منسوخ میاره در کتاب الرعایه. کنت نهیتکم عن زیارت القبور، اما الان فزوروها، الان زیارتش کنید، یعنی برید به زیارت قبور. این زوروها صیغه امره و دال بر وجوب نیست بلکه دال بر اباحه هست، مثل آیه شریفه قرآن که میفرماد فاذا حللتم فاستادوا، وقتی که در واقع وارد محل شدید و دیگه از احرام بیرون رفتید، بله، فستاد و اونجا صید کنید. صید کردن واجب نیست، یعنی صید کردن جایزه برای شما. پس نهایتاً ببینید علمای اهل سنت باز یک مسئله هم دارن که آیا در ظروف فرق میکنه، ظرفی با ظرف دیگر فرق میکنه که توش نبیز بندازن. علمای شیعه مطلقا گفتن، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط خودش میگه، چون کتاب مبسوط یک کتابی است که فقه اجتهادی درش هست، یعنی فقهی که ممکنه خیلی از فروع در روایات صریحا ذکر نشده باشه، ولی شیخ طوسی میگه از قواعد کلی استخراج میشه، چون مقدمش دلالت داره بر این که برخی علمای معاصر ما اعتراض کردن که چون شیعه به قیاس قائل نیست پس نمیتونه روایاتی فروع جدید را جواب بده. مرحوم شیخ طوسی میگه ما در این حال این که قیاس را قبول نداریم اما از قواعد کلی اهل بیت علیهم السلام استخراج میکنیم روایات و احکام جدید را. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط تصریح داره که در تمام اوعیه و ظروف نبیز جایزه، ان النبیذ فی العویه جائز فی ای وعاین کانه اذا کان زمانن لا تظهر الشدت فیه. البته باید به اون مرحله نرسد که دیگه شدید بشه و به اشتداد در بیاد. اشتداد را در کتاب‌های فقهی بحث کردن، فرمودن مرادف با این است که یعنی به غلیان در بیاد. و خلاصه مطلب این شد که فقهای امامیه اجماع دارن بر این که نبیذ، بله نبیذ مطلقا، اگر مسکر باشد قلیل و کثیرش حرام است. البته بعضی فقهای ما هم نقل کردن در واقع این مطلب را، از بعضی این مطلب نقل شده که آیا اگر مسکر نباشد قلیلش جایز یا جایز نیست، اگر همچی منقولی هم باشه شاذ و نادره. در تتمه بحث این نکته را اضافه کنم و اون این که در مورد خمر مطلقا حرمت وجود داره، در مورد نبیذها اگر مسکر باشه حرمت وجود داره و بنابر مذهب شیعه و علمای حجاز اجماع وجود داره، اما علمای عراق مدعیان که انبزه قلیلش که مسکر نیست حرام نیست، کثیرش اگر مسکر باشه حرامه. حالا مطلب دیگر که اشتباه نشه و در واقع دوستان خلط نکنن اینه که اگر چنانچه آب انگوری، آب کشمشی، آب خرمایی، آب عسلی و غیر ذلک تهیه میشه اما این مسکر نیست، در واقع زمانی مسکره که به شدت بیاد، به غلیان در بیاد، این گونه اگر باشه دلیل بر حرمتش وجود نداره. این نوشیدنی حلال و طیب که هیچ مشکلی نداره. نبیذها زمانی حلال هستن که مسکر باشن، اما اگر مسکر بودن قلیل و کثیرش دیگه حرام میشه. پس ببینید نبیذها اگر مسکر نباشن قلیل و کثیرش حرامه، مثل آب انگوری که روز اول باشه روز دوم باشه. و این روایاتی هم که نقل کردیم که پیغمبر اکرم فرمود من قبلا شما را نهی میکردم از انتباس فنتبزو، الان نبیذ برای خودتون بندازید، یعنی به مرحله‌ای که مسکر نباشه. چون وقتی که این انگورها را یا خرماها را یا هر میوه دیگری را در ظرف‌های مخصوص قرار میدن و در کنار میگذارن، روز اول و دوم نوشیدنی خوبی ازش تهیه میشه. این نبیذ مسکر نیست ولذا حلال طیبه. اما اگر چنانچه یک مدتی بهش بگذره که به غلیان در بیاد و شدید بشه به تعبیر فقها، در اونجا دیگه اون حالت خمریت بهش دست میده و میشه مسکر، و اگر مسکر شد حرام میشه. لذا ابن رشد در کتاب بدایه جلد 3 صفحه 528 می نویسه و اتفقوا، تمام فقهای اهل سنت هم اتفاق دارن بر اینکه انتباز حلاله، یعنی آب انگور رو تو ظرفی، انگور رو تو یک دبه بندازن، تو خمره بندازن، تو ظرف دیگری بندازن، این حلال است. مالم تحدث فیه، مالم تحدث فیه الشدت المطربت الخمریه، تا وقتی که به اون شدت مطربه خمریه یعنی مسکری نرسیده باشد. و اگر دیگه به مرحله اسکار رسید قلیل و کثیرش بنابر فقه مالکیه و حنبلیه و شیعه امامیه حرام است. اما علمای احناف اونها در واقع مدعی بودن که اگر مسکر قلیل باشه حلال است و در واقع حرام نیست. اشتباه نشود، علمای مالکیه، علمای شیعه و حنابله معتقدند که اگر چنانچه این نبیذها به مرحله اسکار رسید، یعنی مسکر، در واقع اگر مسکر شد و صفت اسکار برش پدید آمد، قلیل و کثیرش حرام است. اما علمای عراق معتقد شدند که در این حال این که صفت مسکر براش پدید آمده کثیرش حرامه، قلیلش حرام نیست اگر مسکر نباشه، یعنی کمیش آدم میخوره هیچ تأثیری نداره، زیادش اگر بخوره مسکر میشه. اما توجه داشته باشید اون نبیذی که به مرحله اسکار نرسیده، روز اول، روز دوم یک نوشیدنی را از سیره امام نقل کردیم که کشمش ها را در ظرف میریخ و شب میخورد، باز شب در ظرف میریختن و روز یک نوشیدنی ازش استفاده میکردن. این همون آب انگوری میشه، این همون ساندیسی میشه که در بین مردم مرسومه و استفاده میکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.